بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه علمی ما امروز که روز چهارشنبه به تاریخ هفته سال 1389 هست، از ساعت مباحثه 9 تا 10 صبح می باشه. مباحثه من در رابطه با سکته قلبیه. در جمهوری اسلامی ایران 30% از مرگ و میرها ناشی از بیماری های قلبیه و در ایالات متحده آمریکا بیشترین علت مرگ و میر بیماری های قلبیه. بر اساس گزارش انجمن قلب آمریکا، سالانه 900 هزار نفر در کشور آمریکا دچار سکته قلبی می شوند که از این تعداد 225 هزار نفر می میرند در آمریکا بر اساس سکته قلبی. این سکته قلبی سبب می شود که عروق کرونر یا سرگ شریان اصلی به قلب در رساندن اکسیژن و انرژی لازم به عضلات قلب دچار مشکل می شود. بر اثر وجود لخته خون در سرگ شریان اصلی قلب و یا اسپاسم این سرگ، عروق کرونر قلب دچار انسداد کامل می شوند. و چون عروقی که به عضلات قلب اکسیژن و انرژی می رسانند در اکثر موارد به علت بسته شدن تدریجی عروق کرونر قلب در اثر تصلب شرائین اتفاق می افتد. گرچه گرفتگی این عروق در اثر رسوب سدیم به خاطر مصرف زیاد سدیم فشارده به نوشابه های گازدار و آب میوه های شیمیایی و اسانس های شیمیایی و یا رسوب کافئین در اثر مصرف زیاد چای مونده، چای با اسانس، چای پررنگ، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه و یا رسوب تریگلیسیرید خون در اثر مصرف زیاد سرخ کردنی، تف دادنی، بو دادنی و چربی های با ترانس بالا مثل خامه، سرشیر، جیگر سیاه، تهدیگ، تخم مرغ، کوکو خب این عروق کرونر بسته شدن تجریجیش رو به افزایش پیدا میکنه. و عوامل دیگری که مثل مصرف دخانیات، سیگار، چپق، پیپ، قلیون یا چاقی بالا، مخصوصا کسایی که 15 الی 20 کیلو اضافه وزن دارن و همچنین کسایی که بیماری های متابولیک دارن، مخصوصا بیماری قند، دیابت نوع 2، قند شیرین و کسایی که فشار خون دارن و یا فشار خون استرسی دارن و کسایی که سابقه خانوادگی سکته قلبی دارن و کسایی که افزایش LDL خون و کلسترول خونشون بالاست، در ضمنم زرده تخم مرغ و یا زرده تخم بلدرچین و یا شیرموز زیاد میخورن اینها هم عواملی هست که باعث پدید آمدن بیماری های عروق کرونر قلب می شوند. کسایی که HDL خونشون و چربی مفید خونشون، کلسترول خوبشون پایینه و کسایی که LDL خونشون و چربی مضر خونشون و کلسترول بدشون بالا هست و کسایی که افزایش تریگلیسرید خون دارن و کسایی که در خونشون کافئین زیاد هست و رسوب کافئین می شود مخصوصا در رگ‌های کرونر قلب، همه اینا باعث بیماری های عروق کرونر قلب می شن. لذا متخصصین قلب و عروق مانند دکتر سیف الدین نبوی در کتاب پیشگیری از سکته های قلبی و یا زلنین در کتاب بیماری های قلبی و یا اصول طب داخلی در بحث قلب و عروق جلد یک اصول طب داخلی هاریسون و تو بحث فیزیولوژی و آناتومی که سه جلد که چهار جلده، یکی از کتاب‌های مرجع دانشگاه است و چاپ آمریکاست و همچنین در کتاب آکادمیک علوم انگلستان دائره المعارف پزشکی خانواده تو بحث بیماری های قلبی و همچنین دکترای دیگر از جمله دکتر حصاری متخصص قلب و عروق یا مثلا دکتر هدایت الله که متخصص قلب و عروق و جراحه و استاد دانشگاه فردوسیه. خب اینجا در این بحث‌های تخصصی گویند LDL خون یعنی کلسترول بد خون اگر شخص تا 160 هم باشد، برای افراد عادی تا 160 که باشه درمان خوراکی و عادی می شود و این کلسترولشون، کلسترول بدشون که بالاست عادیه. اما افرادی که عادیان یعنی سالمن، بیماری های متابولیکی هم ندارن، اگر LDL خونشون برای این افراد تا 160 هم باشه به مسئله عادیه و درمان خوراکی هم میشه. اما کسانی که سکته مغزی کردن که انشاءالله فردا بیشتر بررسی میکنیم، اینها LDL خونشون بین 90 تا 100 بایستی کلسترول بدشون باشه. اما کسایی که دیابت نوع 2 دارن، اینجا LDL بدشون، کلسترول بدشون باید بین 70 تا 80 باشه. بیشتر باشه باید کم کنن. انشاءالله باز فردا هم در بحث سکته مغزی کم توضیح خواهیم داد. حالا کسایی که دردهای منتشره در جناق سینه دارن، آنژین صدریه. آنژین صدری اگر تکرار بشه منجر به ناراحتی قلبی میشه و گرفتگی عروق کرونر سبب سکته قلبی میشه. حالا این سکته قلبی علائمی داره، نشانهایی داره، مثل درد و احساس گرفتگی در قسمت جناق سینه که ممکنه به دست چپ هم انتشار پیدا کنه، تنگی نفس کشنده میاره، عرق ریزش و تهوع میاره. سکته قلبی در مردان 26 ساله به بالا بیشتره. تقریبا 10% بیمارانی که دچار سکته قلبی میشن ممکنه علائمی هم نداشته باشن. این نوع سکته بیشتر در افراد سال خورده و کسایی که بیماری دیابت و قند خون دارن بیشتر دیده میشه که سکته قلبی بدون علامت دارن. لذا برای تشخیص سکته قلبیشون متخصصین قلب و عروق ما نوارهای قلب متعدد میگیرن از بیمار و عکس قفسه سینه میگیرن و آزمایش آنزیمهای خون میگیرن. وقتایی که سکته قلبی شخص بالا رفته، هم نوار قلب باید تکرار بشه، هم عکس قفسه سینه، هم آزمایش آنزیمهای خون شخص کهنسال. اگر بخواهیم درصد سکته های قلبی در کشور خودمون رو کم کنیم که 30% از مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری های قلبیه، باید یه سری آموزش های صحیح بدیم و به مردم بگیم اینها رو ترک کنن تا درصد ابتلاشون به بیماری های قلبی، مخصوصا سکته های قلبی، کم بشه و یا انشاءالله از بین بره. به عنوان پیشگیری و وقایتون، اولین چیزی که باید به ملت شریف تذکر داده بشه ترک دخانیات، ترک مواد افیونی و ترک قرص‌های روان برگردانه و ترک الکلیسم، چه جامد باشه چه مایع باشه. دوم، رژیم غذاییشون پرچرب نباشه، از چربی‌های با ترانس بالا اجتناب کنن، مثل خامه، مثل سرشیر، مثل تعدیق، مثل جگرسیاه، مثل کله پاچه، مثل سرخ کردنی، مثل تفت دادنی، یا به حد اقل برسونن. و چربی‌های جامد و یا چربی‌های هیدروژنه نخورن. سوم، در 24 ساعت مسمل ملح بخورن، یعنی بیشتر از 5 گرم نمک نخورن. خب در بعضی مناطق کشورمون مصرف روزانشون بیش از 20 گرمه، ولی اکثرا بیش از 10 گرمه. و حالی که تو کتابای پزشکی بین 5 تا 6 گرم میگن بیشتر در 24 ساعت مصرف نمک نداشته باشین. تو روایات شیعه که آدم نگاه میکنه میگه مسمل ملح، اول آخر غذا مسمل ملح. میگه اگه فشار خون مثلا هست، با سرکه طبیعی، مسمای خل، یعنی سرکه طبیعی، نوک قاشق چای خوری، مثلا اول آخر غذا میخوری سرکه طبیعی، یا یه مختصر اول آخر غذا نمک میخوری اگه فشار خون نداری که بزاق و آنزیم دهانت فعال بشه و بخشی از هضم غذا که در دهان انجام میشه مقدار لازم از آنزیم و بزاق داشته باشه. نه هی شوری میخورن، نیمه میخورن هی نمک میدن. من با چشمان میرم مردم به گوجه سبز پرتقال اونجا نمک میدن مثل دوش، یا روی غذاش همچی نمک میزه که سفید میشه. اینا اشتباه دیگه، باید ترک بشه. یکی دیگه از کارهایی که باید حواسون جمع باشه اینه که حداقل روزی نیم ساعت پیاده روی آرام بشه. 5 دقیقه اول آروم، 20 دقیقه بعد حالت هروله پاتتون میکنی، مختصر عرق کنی، باز 5 دقیقه آخر آروم. در طب کار بعضیا هفته 3 بار گفتن، اما چون زندگی شهری زندگی ماشینیه و خونه‌ها غالبا آپارتمانیه و غالبا حیات ندارن و کم تحرکن، روزی نیم ساعت پیاده روی آرام در سطح مستوی یکی از لوازمات زندگی صحیح در زندگی شهری. یکی دیگه هم مطالبی که باید تذکر بدیم اینه که وزن متعادل باشه، اضافه وزن 15-20 کیلو نداشته باشن. اگر مختصری اضافه وزن دارن، مثلا طبق قد و سنشون 5 کیلو اضافه وزن دارن، خب این خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. اما چاقی مفرط و اضافه وزنهای 15-20 کیلو حتما مشکل ایجاد میکنه و چند بیماری میاره. حالا یکیش بحث ماست که سکته مغزی. انشاءالله هر وقت بحث پروستات یا بحث سکته مغزی کردیم یه چیزای دیگه هم میگه. فشار خون فرد به طور طبیعی 12/8 باشه و فشار انقباضی قلب رو همیشه زیر 14 نگه داریم و فشار انبساطی قلب رو همیشه زیر 9 نگه داریم. مثلا 11/8 باشه، 12/8 باشه. چطور در چشم، در تخصصی چشم میگیم فشار داخل چشمی زیر 20 باشه و 10/12 نرماله. حالا تو بحث فشار خون میگیم فشار انقباضی قلب زیر 14 باشه، افراد عادی با کار عادی 12. مثلا سن 7 یا 9 از ماهای حاملگی مادره، میگیم برای مادر و برای بچه در رحمش، جنینش، برای هر دو خوب باشه و زایمان مادرم راحت باشه، فشار انقباضی مادر حامله در ماهای 7 تا 9 بارداری فشار انقباضیش 11 باشه بهترین فشاره. این طرف تخصصی زنان زایمان. پس هر کی دیگه خودش بسنجه. حالا مباحث ما تو بحث سکته قلبیه، میگیم فشار انقباضی زیر 14 باشه، فیکسش 12 است. و فشار انبساطی قلب زیر 9 باشه، فیکسش 8. یکی دیگه آزمایشات سالانه هست که آزمایش خون بدم و کلسترول بدشون پایین باشه، که گفتیم برای افراد عادی زیر 160 باشه و برای افراد دیگر، مثل کسایی که مثلا دیابتیان، باید این کلسترول بدش بین 70-80 باشه، بیشتر نباشه. برای کسایی که مثلا سکته ایان، باید بین 90-100 باشه، مخصوصا سکته مغزی ها نباید بیشتر باشه کلسترول بدشون. کسایی که کم تحرکم و آزمایش خون دادم و هر سه تا چربی های مضرشون بالا بود، هم CH، هم LDL، هم تریگلیسیرید، اینجا علاوه بر این که متخصص قلب و عروق یا متخصص قدرت یا متخصص متابولیسم یا متخصص هورمون، علاوه بر این که نوار قلبی میگیره از این بیمار، میتونه تجویز کنه قرص شیمیایی آتورو استاتین یا ندابیس رو هر شب قبل از شام 1 عدد برای مریض، 1 عدد قبل از شام، 1 دوره 2 ماهه کافیه. هر شب قبل از شام 1 عدد، بیشتر نه. مطلب 8 که باید رعایت بشه اینه که کسایی که ویتامین ای مصرف کنن و غذاهای صنعتی نخورن، غذاهای آماده، فست فودها، کنسروها، کمپوتها، اسانس‌های شیمیایی نخورن و مصرف، چون که در اثر حرارت اولین ویتامین که از بین میره ویتامین ایه، این کنسروها، کمپوتها، اینا همه بسیار ضرر داره. خب علاوه بر ضررهای دیگه که داره. حالا این ویتامین ای از ویتامینایی که ضد سرطانه. حالا تو مباحث ما اگر آدم مصرف روزانه صحیح ویتامین ای داشته باشه، کلسترول بدش، LDL خونش کم میشه، لذا خطر ابتلا به بیماری قلبیش چی میشه عمو جان؟ کم میشه. مطلب نهمی که باید رعایت کرد تو پزشکی جدید از داخل و خارج کشور میگن مصرف روزانه مقادیر کم آسپرین 80-81 میلی گرمی میتونه باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری های عروقی قلب بشه. اصل حرف داخل و خارج کشور، اصل حرفشون درسته، اما استمرار در مصرف آسپرین و یا زیاده روی در او 7 بیماری میاره. یکیش خونریزی معده است، یکیش آسم و تنگی نفسه، یکیش کاتاراکت یا آب مروارید میاره و تاری دید چشم میشه و 4 تایی دیگه. خب ما میتونیم به جای مصرف روزانه مقادیر کم آسپرین یا شب قبل از خواب یا آسپرین بچه 80 میلی گرمی، ما میتونیم تو جیره غذایی افراد سکته‌ای، چه قلبی چه مغزی، چه پیشگیری از سکته‌های قلبی، میتونیم رقیق کننده‌های طبیعی خون بذاریم، مثل عناب، مثل ریواس که هم رقیق کننده خونه، هم زیاده روی نباید بشه. یکی مثلا یه ساقه میخوره ریواس، مثلا یه مشت سرخالی خودش مثلا 14 تا عناب میشه تو 24 ساعت میخوره، یا آلو بخارا هم رقیق کننده خونه، هم مسهله، هم نرم کننده مفاصل از خشکی در میاره، هم یکی از عواملیه که درمان روماتیسم مفصلی میکنه. 7 عدد تو 24 ساعت. یکی دیگه از چیزایی که رقیق کننده خونه مثل زرشک خام، چه زراعی چه کوهی، حالا همین زراعی، یه قاشق پلوخوری خامش در 24 ساعت، هم رقیق کننده خونه، هم اشتها آوره، هم ضد التهابات خاص دستگاه گوارشه. یکی دیگه مثلا تمشک، هم قندش خیلی پایینه نظیر توت فرنگی، و هم رقیق کننده خونه. پس کسایی که غلظت خون دارن، کسایی که سکته‌ای ان، از باب پیشگیری و یا از باب درمان به جای آسپرین بچه که این آسپرین رو از بید درست میکنن، از درخت بید، خب به جای این آسپرین که عوارضی هم داره، گفتیم عوارض سویی تا 7 داره، میتونن از رقیق کننده طبیعی استفاده کنن، مثل تمشک و زرشک و آلو و ریواس و عناب، یا تو مایعات 4 لیوان آب آشامیدنی سالم، 2 لیوان آب جوش ولرم در 24 ساعت بمیکن بخورن، قرت نخورن، یه نفسه نخورن. توضیحاتشو قبلا دادم. یکی دیگه از چیزهایی که مد شده در سالیان اخیر در داخل و خارج کشور اینه که میان مثلا وارفارین، قرص وارفارین یا کپسول وارفارین یا آمپول وارفارین، یکی 2 واحد یا بیشتر یا تعدادی قرص تجویز میکنن. البته وارفارین رقیق کننده شدید خونه و فوایدی هم داره، مثلا پیشگیری میکنه بیماری قانقاریای فرد، اما خودش 14 بیماری میاره، یکیش ترک زدن و خشکی پوسته، و پوست طرف قاچقاچ میشه و خونریزی میکنه. اصلا در اروپای غربی داروی مشکشه. عوارض دیگه هم داره. بذار کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی پروفسور پیتر کوپر ترجمه دکتر محمد خویی و دکتر فرخ سیر بخشی از این عوارض سوءه این دوتا دارو آسپرین و وارفارین بیان شد. خب ما میتونیم اون رقیق کننده های طبیعی خونه بگذاریم، از آشامیدنی ها و میوه‌جاتی که مثال زدیم. میتونیم هم زالوی طبی بر موضع بگذاریم، متخصص زالو درمانی. ثابت شده در آروارهای زالو یه هورمونی هست که بسیار خون انسان رو رقیق میکنه. هم که در پزشکی قدیم و جدید ثابت شده. خب میتونیم در رقیق کردن خون فرد زالوی طبی بر موضع بگذاریم که در مشهد در چهارراه دکتران قبلنا دونه ای 3,000 تومن بود، حالا بگو 6,000 تومن 7,000 تومن شده باشه، گران شده باشه. این هم مؤمنا این نکته بود که لازم بود ما تذکر بدیم. اما تو بحث اخلاق و تربیت و تهذیب نفس و عرفان عملی شهید، کسی که دوست داره شاهد بر امت باشه و عاقبت به خیر باشه و حسن انتخاب کنه و موت اختیاری کنه و شهید در راه خدا، شهادت در راه ولایت نصیبش بشه، حاجی باید زحمت بکشه. یکی از زحمات چیه؟ آموزش صحیح، یادگیری صحیح، حلال خدا رو بشناسه، واجبات بشناسه، انجام بده، محرمات بشناسه، ترک کنه و اجتهاد داشته باشه. مرادمون اجتهاد اصطلاحی نیست، یعنی جد و جهد واقعی و کامل داشته باشه، یعنی با نهایت توان کار مثبت انجام بده. جا عاقبت به خیرم میشه، موت احسن، به شهادت دربار خداست انتخاب میشه. لذا تو روایات شیعه داریم ما بال الشهید و یفتن و فی قبره. خب این شهید چرا سوال جواب نداره؟ چرا با اولین ریختن قطره خونش همه گناهش بخشیده میشه؟ به خاطر اینکه تو زنده بودنش جد و جهد داشته، با نهایت توان کار مثبت انجام داده. اما استعمارگران، خبیثان عالم، شقاوتمندان، فاسدان، شکنجگران عالم، اینها نیت شر دارن، شر هم ازشون سر میزنه و استمرار شر هستن و جزو گروه اشرار هم. لذا فتنه انگیزی مقطعی یا دائمی دارن. لذا ما میبینیم مرحوم شیخ تبرسی در کتاب تفسیر مجمع البیان میگه فتنه یعنی شکنجه. لذا این شکنجگران، فتنگران، اینا تعذیب میکنن، آزار و اذیت و عذاب میدن مردم رو. مثلا تو صورت مردم میزنن، مثلا گرسنه و تشنه مردم و خوبان رو نگه میدارن، محاصره اقتصادی میکنن، محاصره آب میکنن. تو حادثه عاشورا تا سوعا میبینید دشمنای اسلام، لشکر یزید، محاصره آب میکنن، محاصره غذا میکنن، محاصره نظامی میکنن، گوشواره از گوش بچه میکشن، تازیانه میزنن، ظلم میکنن دیگه، شکنجه میدن، عذاب میدن مردم و خوبا رو. یا اینا رو تو سرما نگه میدارن، یا اینا رو تو گرما نگه میدارن. خب این همه شکنجه است دیگه. کسی که تو دنیا سبب شکنجه و آزار و اذیت دیگران میشه، و فتنه انگیزی میکنه و شرارت ازش برمیخیزه، یعنی مردم رو عذاب میده، آسی میکنه، به مردم سخت میگیره، خب روز قیامت هم چی؟ شکنجگر و شکنجگران و فتنگران به عذاب دائمی در جهنم سوزان گرفتار میشه. لذا ما از طرف مادری نسلمون میرسه به من گوینده، از طرف مادری نسلمون میرسه به آیت الله عظما میرزای بزرگ شیرازی، صاحب فتوای معروف تنباکو که سبب شکست انگلیس ها شد. میخوام یه فتوا از ایشون براتون بخونم. این جد اعلی ما در رسالش میفرماید لعنت کردن و فحش دادن به حیوان حرام است، تا چه برسه به انسان فحش بدی، تا چه برسه به محبین اهل بیت یا شیعیان یا مؤمنین و مؤمنات یا ذریه طیبه یا زن بچه خودت، فامیل خودت، همسایه خودت، همشهری خودت، برداری فحش بدی یا لعنت کنی. این به طریق اولا حرامه، چون با این بدزبانی سبب آزار و شکنجه و عذاب دیگران میشی، وقت آدم مستحق آتش جهنم میشه دیگه. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منكم. لذا ما تو اسلام ترور نداریم، چون ترور نامردی محضه و آزار و اذیت فردی و اجتماعی و ایجاد اختشاش و ناامنی داخلی و ناامنی خطوط مرزی. ما در اسلام ولایی ترور نداریم، اما یهود نشاط پرست یا یهود صوفیه که مذهب این تصوف یهود که آیین کاوالا هست و اومانیسم و فراماسونری و یا حکومت در سایه و یا جادوگری و سحر و یا لیبرال دموکراسی که ناتوی فرهنگی و یا مثلا گرگ صفتی و خودمحوری و خودبینی و یا اصالت لذتگرایی و اصالت سود بیشتر و یا سکولاریسم که دنیاگرایی و دنیا مداری و نماد بارز محبت به دنیاست که یه روزی کاملا بحثش کردم، این آیین کاوالا یا تصوف یهود، اینها مردم دنیا رو در طول تاریخ عذاب میدن و عذاب دادن و هنوزم دارن عذاب میدن، شکنجه میکنن، فتنه میکنن، دنیا رو سه مردم تیرو تار کردن، امنیت فردی و اجتماعی جوامع رو به هم ریختن، اصلا نسل مردم رو دارن بنیان کن میکنن، خانواده ها رو براندازی کردن، استحکام خانوادگی از بین بردن، اولاد زنا رو زیاد کردن، بی بندوباری و ناهنجاری رو زیاد کردن. یهود نجات پرست ترور داره و حتی تروریسم دولتی داره که مظهر بارز تروریسم دولتی اسرائیل نجات پرسته، اما اسلام ولایی ترور نداره. لذا تو روایات شیعه داریم الاسلامو قید الفتک، اسلام ترور رو فاکتور گرفته، مقید کرده. یا مثلا اگر کسی به شما بدزبانی کرد، فحاشی کرد، اساءه ادب کرد، جواب بیتربیتیش و دهندرگیش و فحاشیش رو با فحش و بیادبی نده. میتونی سکوت کنی، میتونی با خوش زبانی جوابهای مثبت بدی که طرف به خودش بیاد. اینم از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام در قرر الحکم عامدی، علمای قرن 4 هجری قمری شیعه و بزرگوارای ما هم در جمهوری اسلامی مثل سید حسین شیخ الاسلامی اومده فرمایشات امیرالمومنین در قرار الحکم رو موضوع بندی کرده. حالا این فرمایش امیرالمومنین ببینید، لیس فی الکلام قصاصا، اگر کسی یک گفتار بدی نسبت به شما کرد یا یک عصای ادب کرد قصاص ندارین. لیس فی الکلام قصاصا، که بخوای بدیشو با بدی پاسخ بدی ما ندانیم. عملهای معصومین که نگاه میکنیم میبینیم همش به خوبی پاسخ دارن، نرم خوب بودن، خوش زبان بودن. حتی عصای ادب بعضی رو مثل اون شامی که اومد به خدمت امام حسن مجتبی، چقدر امام حسن مجتبی دقیق و لطیف و رؤوفانه برخورد کرد و خوش زبانه، که اصلا مرد شامی بد زبان فحاش متحول شد. شیعه و سنی روایت نقش شده که خدمت شما توضیح دادیم. شخص باید تو بحث تهذیب نفس قلبشو زنده نگه داره، به موعظه حرف شنوی لازم داشته باشه، روحیه خودشو موعظه پذیری قرار بده، ذریب شنوایی و حرف شنوی حرفای خوب رو در خودش ایجاد کنه و بالا ببره تا قلبش زنده بمونه. ما این روایت رو داریم هم در نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 62، هم نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 391، این از اهل تسنن، هم در قرر الحکم عامدی صفحه 67، هم در مستدرک محدث نوری جلد 2 صفحه 102 حدیث 8 خط تیره 1538، هم در بحار علامه مجلسی جلد 74 صفحه 200، هم در تحف العقول صفحه 68، همشون این روایت آوردن، احیه قلبک بالموعظه، قلب خودتو زنده نگه بدار به موعظه، یعنی روحیه پذیرش داشته باش، حرف شنوی لازم داشته باش، نباش مثل کسانی که گوش دارن ولی کرن، یعنی گوششون حیوانیه اما گوش انسانی نی، لهم آذانون لا یسمعون بها. نباش مثل کسایی که چشم دارن ولی چشمشون حیوانیه، چشم انسانی نیست، لهم اعیونون لا یبصرون بها. کسایی که چشم دارن، دید حسی دارن، بصر دارن که دید حسیه اما بصیرت ندارن، یعنی چشم نشان بین ندارن، چشم آیه ندارن، یعنی روی قلباشون قشاوتون، یعنی منافق بالفعل، حرف حساب گوش نمیدن، به حرف حساب ترتیب اثر نمیدن، اطاعت و تبعیت از ولایت ندارن، اطاعت و تبعیتشون از نفس اماره و حدیث نفسه و از غرب و شرق هر زمانه، رضا در دنیا و آخرت ذلیلن و با ذلت و خاری از دنیا میرن. خسرت دنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. اما محبین به 14 معصومین و مؤمنین و مؤمنات و شیعیان محمد و آل محمد، این فطرت توحیدیشون رو فعال نگه میدارن، این از زرنگیاشونه، این نشانه عاقل بودنشونه، این نشانه فکر متمرکزشونه، این نشانه خلاقیتشونه، استعداد درخشانشونه، که کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، که فطرت توحیدیه، اینو بالفعل نگه میدارن. فطرت توحیدی حجت باطنیه، ندای باطنه، عقل قدسیه، عقل جوششیه، عقل غیر آلوده است. اما منافق، محارب، مفسد فی الارض، کافر حربی، اینها فکرشون مشوشه، روانشون غیر متعادله، عقلشون آلوده و مشوب به اوهام و خیالاته. فرق خواستم دو تا فرد از افراد انسانی رو براتون توضیح بدم. لذا منافق و مفسد فی الارض و کافر حربی و مشرک به شرک جلی و مدیریت شرارت که در دست یهود نجات پرسته، یعنی یهود و تراشه های یهود، اینها از مرگ میترسن. لذا فیگور میگیرن که ما بهترین انسانیم، ما بهترین بندگان و خداییم، فلان پشمدان، ولی اینا از مرگ میترسن چون محب دنیا. لذا از مرگ فراری هم، گرچه مرگ به سراغشون میاد. و این کنتم فی بروج مشیده، اگر در ساختمان های محکم و چند جدار هم باشن، مرگ به سراغشون میاد. لذا هیچ وقت یهود نجات پرست و تراشه های یهود آرزوی مرگ نمی کنن، چون بهشتشون فقط دنیا می دونن، نه موحدن، نه اعتقاد به جهان آخرت دارن، و از بس شرارت و رذالت کردن می دونن که اگر دنیا از دستشون بره دیگه هیچی ندار. لذا در نهایت قساوت قلب و در نهایت حب دنیا به تکاثر اموال و تجهیزات میپردازن. اما این تکاثر اموال و تجهیزات براشون وزر و وبال داره. انشاءالله بقیه مباحثه که تو بحث سکته مغزیه و بحثای اخلاقی تربیتی دیگه انشاءالله فردا میپردازیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.